ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در برنامه امشب به جای یک ساعت، 1:45 دقیقه برای شما برنامه تدارک دیدیم، به این دلیل که میزه گردی ویژه داریم در ارتباط با حمله موشکی سپاه به دیرالزور در سوریه. من یادم رفت اصلا خودم معرفی کنم، من کیوان حسینی هم میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 30 خرداد سال 96 شنونده اون هستید. بله، میگفتم که این برنامه برنامه‌ای هست ویژه از این جهت که درباره حمله موشکی سپاه میزه گرد براتون داریم. گزارش‌های متنوع دیگه هم برای شما تدارک دادیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌ها میریم سراغ تازه‌ترین خبرها توسط همکارم فرهنگ قویمی که اسم شما رو یادم نرفت. آقای قویمی
خوشبختانه با درود فراوان، وزارت اطلاعات عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که 3 عضو سپاه پاسداران را که روز جمعه سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند دستگیر کرده است. اما یک مقام وزارت کشور ایران سپاهی بودن آنها را تکذیب کرد. مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان گفت ادعای عربستان درباره دستگیری نیروی نظامی ایران صحت ندارد، چرا که به گفته او افرادی که با نیروهای این کشور روبرو شدند صیادان ساده‌ای بودند که قایق آنها هم قایق ماهیگیری بوده است. مجید آقا بابایی با اشاره به اینکه صیادان هیچ نوع ابزار نظامی همراه نداشتن افزود عربستان با تیراندازی به 2 قایق صیادی ایران باعث مرگ یکی از ماهیگیران شد. بیشتر برخی منابع خبری در ایران خبر داده بودند که شامگاه جمعه 26 خرداد ماه 2 قایق ماهیگیری ایرانی با شلیک نیروهای گارد مرزی عربستان سعودی مواجه شدند و یکی از سرنشینان آنها کشته شده است. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به ایران هشدار داد که آن کشور را تهدید نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل دوباره ایران را تهدیدی برای این کشور و نیز خاورمیانه و حتی جهان دانست و افزود ما اعمال و اظهاراتشان را دنبال می‌کنیم و ادامه داد که من یک پیام برای ایران دارم، اسرائیل را تهدید نکنید. آقای نتانیاهو که در جمع اعضای ارشد حزب لیکود اسرائیل سخن می گفت اضافه کرد ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل فعالیت ایران در منطقه را دنبال می کنند. این اظهارات بنیامین نتانیاهو یک روز پس از حمله موشکی ایران به مواضع گروه حکومت اسلامی در دیرالزور سوریه ابراز شد. سپاه پاسداران یک شنبه شب مواضع گروه داعش را در شمال شرقی سوریه در واکنش به حملات اخیر این گروه به مجلس و مقبره آیت الله خمینی در تهران هدف قرار داد. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرد که موشک‌های ذوالفقار را از استان‌های کردستان و کرمانشاه در غرب ایران به سوی اهداف وابسته به داعش در دیرالزور شلیک کرده است. در اروپا پلیس لندن شامگاه دوشنبه از بازداشت و تفهیم اتهام مرد 47 ساله‌ای خبر داد که نیمه شب گذشته با خودروی ون 11 نفر را در محله فینزبری پارک زیر گرفت. بسیاری از افرادی که در این رویداد مجروح و کشته شدند مسلمانانی بودند که از مسجد این محله باز می‌گشتند. به گزارش رویترز در پی برخورد این خودرو با مردم یک نفر کشته شده و سایر مصدومان به بیمارستان منتقل شدند. این مرد به اتهام اقدام مرتبط با تروریسم و قتل تفهیم اتهام شده است. به گزارش شبکه خبری CNN این مرد درن از بورن و از اهالی شهر کاردیف در ولز است و خودروی ون را هم در ولز اجاره کرده بود. در خبر دیگر، مقامات فرانسوی شامگاه دوشنبه خبر دادند راننده خودرویی که با خودروی پلیس در خیابان شانزلیزه برخورد کرد کشته شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ژرارد کلمب وزیر کشور فرانسه گفت مردی که خودروی خود را به یکی از اتومبیل‌های کاروان خودروهای پلیس کوبید بر اثر انفجار مواد منفجره دچار سوختگی شدید شده بود و جان خود را از دست داده است. به گفته دو تن از مقام‌های پلیس، این مهاجم یک اسلحه کمری با خود داشت. پلیس فرانسه مهاجم را شناسایی کرده اما نام او را فاش نکرده و تنها گفته است که او 31 سال داشت. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم با هم تا ساعت 1:15 بامداد تو این برنامه بشنویم. التهاب در خلیج فارس. عربستان میگوید 3 عضو سپاه پاسداران را بازداشت کرده. ایران میگوید دستگیر شدگان احتمالاً ماهیگیرهای بوشهرند. این آب گل‌آلود چه فردایی برای خاورمیانه رقم خواهد زد؟
روابط بد دو کشور وارد مرحله جدیدی شده که به رویارویی مسلحانه ختم شده.
حمله ای تازه در شانزلیزه، مردی که گویا مسلح بوده ماشینش را به نیروهای پلیس زده. آخرین خبرهای حمله در پاریس را خواهیم شنید. همزمان کمی آنسوتر پلیس لندن از بازداشت مرد 47 ساله‌ای خبر داد که نیمه شب گذشته با خودروی ون 11 نفر را زیر گرفت. مهمترین خبرهای ماجرای لندن را نیز مرور خواهیم کرد. واکنش تند صادق آملی لاریجانی به اظهارات تازه رکس تیلرسون درباره حمایت از برخی مخالفان در ایران.
آقای لاریجانی با این سخن خودش در حقیقت یک سوء استفاده جنایی از شرایط منطقه کرده.
گزارشی داریم از این موضوع. و اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا درباره وقایع 28 مرداد سال 32. در این اسناد چه چیز درباره آیت الله کاشانی فاش شده؟
به مطبوعات میشه پول داد، به سردبیران میشه پول داد، ولی به کاشانی اصلا.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر از جمله گزارشی درباره مشکل قطعی برق در استان خوزستان، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم به پاریس. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، مقام‌های فرانسوی شامگاه دوشنبه خبر دادند که راننده خودرویی که با خودروی پلیس در خیابان شانزلیزه برخورد کرده کشته شده. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. خانم پور ابراهیم سلام می‌کنم به شما. میتونید به ما از آخرین خبرهای این حادثه لطفاً بگید؟
بله، من هم سلام می‌کنم به شما. آخرین خبر اینه که بازرسی ها و جستجوها در منزل شخصی که این حمله رو انجام داده ادامه داره. پلیس در حال جستجو بازرسی منزل او، شخصی که به گفته نیروهای امنیتی و همینطور وزیر کشور فرانسه به عمد خودروی خودش رو به یکی از ونهای حامل نیروهای پلیس که در خیابان شانزلیزه در حرکت بودن کوبیده و بعد از اون این خودرو آتش گرفته و منفجر شده. در خودروی او یک کپسول گاز، یک کلاشنیکوف، خشاب و همچنین سلاح کمری پیدا شده. هنوز مشخص نیست که او قصد انفجار ماشین رو داره و برنامه اونطور که پیش بینی می‌کرده ادامه پیدا نکرده یا نه. پلیس همچنان مشغول بررسی، همین دقایقی پیش که در محل حادثه بودم در خیابان شانزلیزه همچنان نیروهای پلیس و در واقع دانشمندان رو می‌دیدم که در حال کار بر روی ماشین بودن و جمع‌آوری مدارک لازم برای تحقیقات. موضوع دیگه ای رو هم که خبرنگاران و رسانه‌های فرانسوی به نقل از مقام‌های امنیتی دارن نقل میکنن اینه که شخص مهاجم که فردی 31 ساله بوده و پرونده امنیتی هم داشته و ولی هیچگاه محکوم نشده بوده، مجوز حمل اسلحه داشته. مشخص نیست که این مجوز رو کی گرفته، ولی مجوز رو قبل از این گرفته که در لیست امنیتی قرار گرفته یا بعد از اون، چون چیزی که گفته میشه اینه که مجوز رو برای حمل سلاح برای باشگاه تیراندازی از سال 2015 بوده تا سال 2020 اعتبار داشته. اگر این مجوز بعد از اینکه در لیست قرار گرفته به او اعطا شده باشه، قطعا موضوعیه که در فرانسه مورد سوال بسیار قرار خواهد گرفت، با توجه به اینکه در این روزها حملات تروریستی و خطرش در فرانسه بسیار بالاست. نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی به خصوص به شدت هدف حملات هستند. همین یک ماه پیش دقیقاً در خیابان شانزلیزه یک مهاجم دیگه به سمت نیروهای پلیس تیراندازی کرده بود و در اون تیراندازی یک پلیس جوان کشته شده بود. بنابراین تحقیقاتی که داره انجام میشه همچنان میتونه خیلی موضوعات رو روشن بکنه، ولی به هر حال ژاک کلم وزیر کشور فرانسه گفته که خطر حملات تروریستی در فرانسه خیلی بالاست و هفته آینده قراره طرح تمدید وضعیت اورژانس رو به هیئت دولت بده تا بتونه به این وسیله تدابیر ویژه‌ای برای مبارزه با تروریسم اتخاذ کنه.
و شما که در خیابون شانزلیزه بودین، اون فضا رو چطور توصیف میکنید بعد از این حمله؟ آیا حضور نیروهای امنیتی مشهود هست الان در خیابان؟
بله، به شدت اطراف خیابان رو بستن تا از اواسط خیابان شانزلیزه تا میدان کنکورد بسته شده، عبور و مرور خودروها در این منطقه ممنوع هست، با توجه به اینکه فاصله چندانی هم نداره به کاخ الیزه، جایی که امشب رئیس جمهوری فرانسه میزبان پادشاه و ملکه اردن هست. بنابراین تمهیدات امنیتی به شکل ویژه‌ای پابرجاست، نیروهای امنیتی کاملا در اون دور و بر حضور دارن. گرانتله پاریس که یک محل نمایشگاهیه و در این فصل از سال نمایشگاه‌های شلوغی رو هم برگزار می‌کنه، به طور کامل از ظهر امروز تخلیه شده بود و حتی اون اطراف و مناطق نیروهایی که مشغول خنثی‌سازی مین بودن رو جستجو کرده بودن و تمام تمهیدات مورد نظر رو در نظر گرفته بودن، ولی به نظر میرسه که این حمله ها دیگه به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده. با اینکه میشه خشم و ناراحتی اونها رو بعد از هر کدوم از این حملات دید، ولی زندگی خیلی ادامه داره. خیابان شانزلیزه یکی از زیباترین خیابان‌های اروپا حداقل ازش نام برده میشه و یکی از مکان‌های به شدت توریستی پاریس، و هرچند که هوا خیلی گرمه، ولی حتی در اون قسمت‌هایی که بازه همچنان میشه با وجود حمله توریست‌هایی رو دید که در حال قدم زدن در اون بخش‌هایی از باز از خیابان هستن.
بسیار سپاسگزارم از شما. صدای نیلوفر پور ابراهیم رو میشنیدیم، خبرنگار صدای آمریکا در شهر زیبای پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب از پاریس میریم به یکی دیگه از پایتخت‌های مهم اروپایی، شهری که میشه اون رو خواهرخونده پاریس هم اسم گذاشت، لندن، که فاصله زیادی هم نداره با پاریس. بردیا افشین از لندن، گزارشگر رادیو فردا، همراه ماست که اون حالا درباره یک دونه حمله دیگه صحبت بکنه که اتفاقا حالا هم شباهت‌هایی داره به اتفاقی که در پاریس افتاده و هم شباهتی نداره، از این جهت که در حمله لندن هم یک نفر با خودرو تعدادی رو زیر گرفته، ولی این بار کسانی که قربانی بودند در واقع مسلمانانی بودند که از یک مسجد خارج شده بودند. بردیا سلام بر تو، تازه ترین خبر در ارتباط با این حمله‌ای که شد به کسانی که از این مسجد اومده بودند بیرون چه هاست؟
سلام بر تو. اون کسی که بعد از بامداد دیشب این عده رو زیر گرفته معرفی شده، اسمش شناسایی شده، او دارن اوزبورن، یک بریتانیایی 47 ساله است، مردی که ظاهراً سفید پوست به نظر میرسه، او متولد سنگاپور، بزرگ شده غرب انگلیس، و اینکه در مناطق اطراف شهر کاردیف به تخت کشور ویلز در غرب بریتانیا زندگی میکرد. او پدر 4 فرزند، همسایه‌هاش او را فردی آروم توصیف کردند، اما بیشتر از این ما اطلاعاتی نداریم. یک اطلاعات کلیدی ولی وجود داره، او و این اطلاعات کلیدی اینه که او برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیایی شناخته شده نبود، و همین این تصور بالاتر میبره که او به تنهایی عمل کرده. شبکه‌ای یا افرادی نه حامی او بودند احتمالاً و نه همراه او. اما من که تو منطقه بودم، دو تا حرف بارها تکرار میشد، یعنی شاهدان عینی میگفتن که او میگفت، فریاد میزد که میخواهم همه مسلمانان رو بکشم، و بعدش هم میگفتش که وقتی کارم تموم شده شما منو بکشید. بنابراین این نشون میده که او مشخصا میدونسته که داره به مسلمان ها حمله میکنه.
و این حمله در نهایت مشخص شد که چند نفر قربانی بر جای گذاشته. جایی که در خبرها اعلام شد این بودش که 11 نفر رو زیر گرفته. حالا چند نفر از اینها وضعیت جسمی؟
8 نفر به بیمارستان رفتن، 2 نفر همچنان وضعشون وخیم گزارش شده، یک کشته داشته، و اون کشته کسیه که همون نیمه شب، چون اینجا خیلی گرم بوده توی لندن به شکل بی سابقه، میگن حمله قلبی بهش دست داده بوده و مردم در حال امداد رسانی بهش بودن و کمک های اولیه روش صورت میگرفته، و او کسی است که کشته شده. اما باز هم شاهدان عینی که حرف میزنن میگن اون کسایی که زیر گرفته شدن صحنه خونباری رو دیدن، و صحنه هایی که واقعا براشون میتونه دلخراش بوده باشه.
حالا با توجه به اینکه اصولا فضای سیاسی بریتانیا تا اندازه بی‌ثبات هست و ترزا می نخست وزیر بریتانیا در همین چند روز اخیر به خاطر آتش‌سوزی بزرگی که در یکی از برج‌های لندن رخ داد از نظر سیاسی تحت فشار قرار گرفت. آیا این ماجرا هم بر روی فضای سیاسی کشور تأثیر گذاشته؟ احزاب مهم واکنشی داشتن؟
این ماجرا دو تا بعد مهم داره، هم خصوصا از منظر اجتماعی. میدونیم که انگلیس توی بریتانیا توی بحران سیاسی به سر میبره، همونجوری که بهش اشاره کردی، و امروز مذاکرات خروج بریتانیا آغاز شده، اما این خبری بوده که تحت تاثیر قرار داده این خروج رو و مذاکراتی که با طرف اروپایی قراره شروع بکنند. اما اون چیزی که به نظر میرسه که هم سیاستمداران، چه اون حزب حاکم، نخست وزیر و چندین وزیر کابینه او، و هم رهبران احزاب مخالف و رهبران مذهبی بهش آگاهند و دست روش میگذاشتن، این بود که این حمله متفاوت بوده از حملات اخیر در بریتانیا، به خاطر اینکه به سمت مسلمان ها بوده و اینا تلاش میکردن که صحبت های تفرقه پراکنانه پرهیز کنن و بیشتر به اتحاد دعوت کنن. در شبکه های اجتماعی مسلمان، الان بگم که محیط اونجا خیلی آروم شده، ولی اوایل صبح پسران جوان مسلمان بودن که به نظر ناراحت می رسیدن، چون که احساس می کردن که در شبکه های اجتماعی و یا در رسانه های رایج خیلی به این موضوع پرداخته نشده، به مانند سه حمله مشابه که در 4 ماه گذشته صورت گرفته، به خاطر اینکه شاید به زعم اونا اینا فکر می کنن چون که مسلمان بوده و حمله به مسلمان شده بهش نپرداختن. ولی با این حال این رو باید گفت، بعد از اون حمله ها اینجا اسلام حراسی چیزی بوده که به چشم می اومده و گزارش های زیادی از جرائم خشونتبار یا توهین از اثر اسلام حراسی گزارش های بسیاری شده، و این تجلی اون اسلام حراسیه و جامعه که همونجوری که می‌دونیم 2 هفته پیش انتخابات سراسری برگزار شد به زعم کارشناسا، چیزی بود که نشون میداد که جامعه بریتانیا بعد از بحران خروج از بریتانیا اون رفراندوم تبدیل به جامعه قطبی‌تر شده، و حالا این اتفاق فکر میکنم باعث شده که سیاستمداران از جناح‌های مختلف آگاه باشن که دست ندارن که این باعث تفرقه بیشتر جامعه قطبی شده حالای بریتانیا باشه.
ممنونم. صدای بردی افشین رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا از شهر لندن.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و ما بریم سراغ سومین خبر مهمی که امروز باهاش سر و کله زدیم. وزارت اطلاعات عربستان سعودی روز دوشنبه 29 خرداد اعلام کرد که 3 عضو سپاه پاسداران رو که روز جمعه سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودن دستگیر کرده. اما یکی از مقام‌های وزارت کشور در ایران این موضوع رو تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت اطلاعات عربستان اشاره کرده که 2 قایق دیگر هم فرار کردند. بر اساس این گزارش، مقام‌های عربستان سعودی در حال بازجویی از 3 عضو سپاه پاسداران هستند، و در این میان مجید آقا بابایی، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، در مصاحبه با سایت باشگاه خبرنگاران جوان درباره آنچه که ادعای عربستان مبنی بر دستگیری 3 نظامی ایران نامیده، گفته که این موضوع مربوط به 2 قایق ماهیگیری ایرانی است. این موضوع تا چه اندازه بر روی آینده خاورمیانه تأثیر میذاره و اصولا چه معنایی برای روابط ایران و عربستان داره، روابطی که تا همینجا هم با تنش همراه بوده؟ این سوال رو در مصاحبه‌ای که در ساعتی پیش داشتم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، در میون گذاشتم. آقای حسنیاری چنین پاسخ داد:
اگر که ادعای دولت عربستان سعودی درست باشه، معناش این هست که روابط بین دو کشور از تیرگی که دچار اون شده در سالهای اخیر بعد از حمله به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در ایران، روابط بد دو کشور وارد مرحله جدیدی شده که به رویارویی مسلحانه ختم شده. این میتونه در صورت صحت آغاز یک روندی باشه که متاسفانه در نهایت می شود از جنگ باز بین دو کشور ایران و عربستان سعودی صحبت کرد. در نتیجه در صورت صحت این مسئله بسیار بسیار مهمه.
این میون فکر میکنید کشورهای منطقه چه نقشی خواهند داشت؟ اصولا اونها آیا از این رویاروی استقبال میکنن؟ مواضع کشورهای مختلف در خلیج فارس تا چه اندازه میتونه تاثیر بذاره بر روی تحولات مناقشه دو کشور ایران و عربستان؟
ببینید حتی کشورهای عضو شورای خلیج فارس که به 6 کشور عربی عربستان و دیگران هستند، هر چند امروز با بیشتر این کشورها، نه همگی، با عربستان هم راه شدن در مورد قطر، ولی در مورد ایران اختلافات جدی بین این کشورها وجود داره و این کشورها از جمله عمان، از جمله کویت و تا حدی هم می شود گفت امارات متحده عربی با عربستان همراهی نکردند. ولی اون چیزی که مهم هست این است که اگر جنگی بین ایران و عربستان در بگیره، کلیه کشورهای منطقه دچار مشکلات بسیار جدی خواهند شد، به خاطر اینکه ایران و عربستان دو کشور مهم خلیج فارس و خاورمیانه هستند و در صورت جنگ بین این دو کشور، این جنگ به طور قطع به مرزهای ملی این دو کشور محدود نخواهد شد و قطعا به کشورهای دیگر هم سرایت خواهد کرد. شرایط منطقه شرایط بسیار بدی است. وضعیت یمن رو در نظر بگیریم، وضعیت عراق و سوریه رو، یک خطی رو میشود دید که در قلب منطقه خاورمیانه شعله‌ور هست و اگر که ایران و عربستان هم به این جنگ ها به طور مستقیم و روبرو بپیوندن، قطعا حالت انفجاری در منطقه به وجود میاد.
بیانیه وزارت اطلاعات عربستان در فاصله کمتر از 24 ساعت بعد از حمله موشکی ایران به دیرزور در سوریه منتشر شده، در حالی که در بیانیه وزارت اطلاعات عربستان هم اومده که این دستگیری ها روز جمعه انجام شده. اصلا شما هیچ ارتباطی میبینید بین اون داستان در سوریه و این اطلاعیه‌ای که عربستان منتشر کرده؟
ارتباط مستقیمی نمیشود دید، به خاطر اینکه ممکن هست اینکه عربستان نزدیک به 2-3 روز بعد از اینکه این حادثه اتفاق افتاد، یعنی دستگیری احتمالی اعضای سپاه پاسداران، خبر رو اعلام کرده، ممکنه به این دلیل باشه که مشغول بازجویی از اونها بوده و مسجل شده که این افراد سپاهی هستند. در مورد حمله ایران علیه داعش در سوریه، اون وضعیت دیگری است که خب به بخش دیگری از مسائل و مشکلات منطقه خاورمیانه برمیگرده، ولی رابطه مستقیمی بین اینها ظاهرا دیده نمیشه.
صدای هوشنگ حسنیاری رو میشنیدیم، کارشناس مسائل نظامی، و نظر ایشون رو درباره اتفاقی که افتاده و بیانیه وزارت اطلاعات عربستان. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره تحولات ایران به ویژه حمله موشکی سپاه آماده است که با هم گوش میکنیم.
از همون شروع زمامداری آخوندها بر ایران، اینها انقدر دروغ گفتند و ریاکاری کردند و تزویر به خرج دادند که این حمله اخیر موشکی رو به هیچ عنوان نمیشه نشانه اقتدار علی خامنه‌ای و حکومت دست نشانده اش دانست.
اکنون که رژیم مخصوصا شخص رهبر معظم متوجه شده که واقعا مردم متنفرن از این رژیم اسلامی و از شخص خودش در درجه اول، و احساس میکنه که ممکنه مردم دو به پا خیزن، میخواد یک جنگ دیگهی برای ما ملت فراهم کنه، همون جنگی رو که پدر بزرگوارش خمینی برپا کرد بین ایران و عراق. البته همه کشورهای عربی هم با عراق بودن. 8 سال جنگیدیم، کشور ویران شد، جوانان کشته شدن. ایشون هم میخواد یه یادگاری از خودش باقی بگذاره دیگه، یعنی بگه خب منم آخر عمرم و آخر حکومت و آخر ولایت هم یک جنگی را انداختم و کشور رو دیگه به طور کلی نابود کردم.
ما درود میفرستیم به بچه های سپاه که دست به چنین کاری زدن، به چنین قدرت نظامی رسیدن. ما ایرانیان بچه های سپاه را دوست داریم، ولی نمیخواییم حالت دست ولی فقیه مشتی آخوند متحجر و عقب مونده باشن.
خب سپاه پاسداران اولین موشکش هم که رها کرد، علنا اعلام کرد که ما با دنیا سر جنگ داریم، تمام شده رفت. پس مردم ایران اگر که موشک بارون شدید، بدونید کار داعش عربستان سعودی و این قبیل که جمهوری اسلامی میگه نیست، یعنی با عصبانیش خودمون هستیم دیگه.
من راجع به حمله موشکی میخواستم صحبت کنم. واقعا جای تعجب داره برای من. شما ایرانی هستی، 18 نفر ایرانی رو کشتن، یه گروه تروریستی، عکس‌العمل چی میتونه باشه؟ مثل همه دنیا. چرا خب پیچ و خمش میدید؟ بهتون بگم من که مخالف رژیمم با این وضع موافقم، چون ایرانی هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم که زنگ زدید و نظر خودتون رو گفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 29 خرداد در واکنش به اظهارات اخیر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت کسانی که در داخل کشور به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند محارب و مفسد فی‌الارض هستند. رئیس قوه قضاییه از نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران خواست تا به رصد و برخورد با این افراد اقدام کنند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در اظهاراتی ضمن تاکید بر مهار توان ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای گفته بود سیاست آمریکا پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به تغییر مسالمت‌آمیز این حکومت منجر شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه بدون نام بردن از گروه مشخصی گفت کسانی که در داخل به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند محارب و مفسد فی‌الارض هستند. به گزارش خبرگزاری میزان، صادق آملی لاریجانی این اظهارات را در واکنش به سخنان چند روز پیش رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بیان و آن را مداخله جویانه توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور از سیاست دولت دونالد ترامپ در پشتیبانی از تغییر مسالمت آمیز قدرت در ایران سخن گفت.
سیاست ما در مورد ایران پس زدن هژمونی این کشور است. مهار توان ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به گذار مسالمت آمیز حکومت منجر شود. این عناصر آنجا هستند.
رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه این سخنان را خارج از عرف دیپلماتیک خواند و برخی افراد در داخل کشور را متهم کرد که به سخنان وزیر خارجه آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این بخش از سخنان رئیس قوه قضاییه ایران معتقد است
آقای لاریجانی با این سخن خودش در حقیقت یک سوء استفاده جنایی از شرایط منطقه کرده، از این طرف دیگه یک حمله به همون دولتی کرده که در این ساختار مستقر شده، از این طرف دیگه جامعه مدنی ایرانه که میتواند بهترین تضمین برای حفظ ایران باشد و تهدید کرده و باید از این منظرم سخنان ایشان مورد نقد و بررسی قرار داد. بله، ایشان دو گرایش به طور مشخص هدف قرار داد. یه بخشی از افراد داخل حکومت که حتی شعار تا دولت هم می رود و یه بخش جامعه مدنی که معمولا جامعه مدنی خواسته هایی داره و بخشی از دولت بهش پاسخ میده. از نظر آقای لاریجانی اینا همه به اصطلاح در جهت تغییر نظام یا تغییر اصول نظام، چون نظام هم در دیدگاه آقای لاریجانی یه طیف خاص و یک گرایش خاص تعریف می شود.
صادق آملی لاریجانی همچنین سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی را تحریک کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی خواند. یک روز پیش از این اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز هیئت حاکمه جدید آمریکا را تازه کارانی بی تجربه توصیف کرد و تهدید کرد که آنها به گفته او از جمهوری اسلامی سیلی خواهند خورد.
میگن میخواهیم نظام جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. خب کی بوده که شما نخواستید این کار رو بکنید؟ همیشه سرتون به سنگ خورده، همیشه دماغتون به خاک مالیده شده. جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید اونا نمیتوانند به ما سیلی بزنن، ما به اونها سیلی خواهیم زد.
رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه همچنین از نیروهای امنیتی و به ویژه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا گروهایی که به گفته او در داخل با دشمن همکاری می‌کنند رصد، کشف و با آنها برخورد کنند. صادق آملی لاریجانی در این باره گفت قوه قضاییه نیز بدون هیچ گونه هراسی با این افراد برخورد خواهد کرد. به اعتقاد تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درخواست رئیس قوه قضاییه برای ورود نیروهای امنیتی به فضای سیاسی کشور اگرچه تازگی ندارد، اما مخاطب دیگر آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است.
دقیقا این پیام با آقای روحانیه که ما نمیگذاریم. این کاملا مشخصه. خب سپاه و وزارت اطلاعات همین الان هم این کار میکنه، بیش از حد مجاز هم این کار داره میکنه، اجازه نمیده فضا باز بشه. ولی جامعه مدنی ایران تکاپو داره، اینجا بستگی داره که جامعه مدنی، همون جامعه ژله مدنی ایران، از یه طرف دیگه دولت که به رأی مردم و اعتماد مردم نیاز داره چقدر بدن این جبو بشکنن. ولی آقای لاریجانی با این نوع سخن دادن راه دستگیری چند نفر بیشتر هموار میکنه و سیاست چند ملعوب کردنه. آقای سپاه پاسداران به دیار الزور حمله کرد برای اینکه آقای لاریجانی بیاد از این استفاده کنه، فضا رو داخل ببنده و این آیا نگاه افراد و به توان نظامی ایران، مردم جامعه مدنی رو زیر سوال نمیبره؟ اینا نکاتی هست که به نظر من به هم پیوندم داره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان تبلیغات انتخابات اخیر ریاست جمهوری در جمع هوادارانش وعده داد تا فضای امنیتی کشور را به امنیت سیاسی برای کشور تبدیل کند. او احقاق این وعده اش را به اجرایی شدن کامل منشور حقوق شهروندی منوط کرده، منشوری که بارها مقامات قضایی ایران از آن انتقاد کرده اند.
گزارشی بود از رضا جمالی. با اینکه مسئولان شرکت نیروی برق اهواز میگویند قطعی برق این استان به پایان رسیده و مشکل حل شده، اما استاندار خوزستان میگوید این مشکل ریشه در کوتاهی‌های مسئولان در سال‌های گذشته دارد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از قطع برق اهواز با رسیدن دما به بیش از 50 درجه سانتیگراد و آتش گرفتن یک پست انتقال برق، مدیر عامل برق منطقه خوزستان میگوید مشکل حل شده و برق وصل شده است. به گفته او بار مصرف برق با افزایش دما آنقدر بالا رفته که باعث شده بالای 95% و در برخی نقاط 100% از ظرفیت بارگیری تجهیزات و پست‌های برق استان استفاده شود. اما این فقط اهواز نبود که با افزایش دما قطعی برق را هم تجربه کرد. خبرگزاری فارس میگوید برق و آب شهرستان ایزه و آبادان هم در استان خوزستان در روزهای گذشته چند بار قطع شده است، موضوعی که این شهرها در اسفند ماه گذشته هم تجربه کردند و صدا و سیما در مورد آن گزارش داده.
هم آب قطع شده هم برق قطع شده.
آن روزها طوفان و گرد و غبار باعث قطعی برق و آب شد و تعدادی از شهروندان اهوازی را برای اعتراض مقابل استانداری جمع کرد و ویدیوهای آنها در فضاهای مجازی منتشر شد. اوضاع نابسامان اهواز که در طول سال بیشتر با آلودگی هوا و ریزگردها در خبر می آید، از همان زمان با قطعی مداوم آب و برق در صدر خبرها قرار گرفت. تا آنجا که علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس چندی پیش در برنامه زنده‌ای در شبکه خبر خطاب به رئیس جمهور گفت
مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس پیش آمده، امروز شدیدتر از آن پیش آمده. آقای رئیس جمهور به داد مردم استان خوزستان برسید.
اعتراض‌ها به قطعی آب و برق اهواز 3 ماه پیش تا آنجا پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد تعدادی از وزیرانش را به استان خوزستان فرستاده و وزیر نیرو هم گزارشی برای او تهیه کرد که حاکی از نصب مولدهای جدید برق بود. اما حالا موضوع گرما یا طوفان مطرح نیست. آنطور که استاندار خوزستان گفته، خاموشی‌های اخیر ریشه در کوتاهی‌های چند سال گذشته داشته و مربوط به چند ماه و چند روز نیست. غلامرضا شریعتی از مردم استان در این زمینه عذرخواهی کرده و گفته شرکت برق در 10 سال گذشته اقدامات غیر استانداردی انجام داده و راه حل‌ها همیشه موقت و غیر ریشه‌ای بوده است. اما این راه حل‌های غیر ریشه‌ای که استاندار خوزستان میگوید پیش از قطعی برق شهرهای استان گریبان برخی از دانشجویان اهواز را هم گرفته است. گروهی از دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران شهر اهواز به خرابی سیستم خنک کننده خوابگاه‌ها اعتراض کردند. اعتراضی که با دخالت حراست دانشگاه به تنش کشیده شد. هشتگ دانشجو پزان در فضاهای مجازی به راه افتاد و وزارت علوم به جریان زندگی دختران در خوابگاهی بدون کولر در دمای بالای 50 درجه وارد شد.
دانشجو پزان در فصل خرما پزان. دختران
غلام حسین خواجه رئیس دانشگاه در گفتگوی تلویزیونی به فرسودگی سیستم خنک کننده خوابگاه دختران اشاره کرد و اعلام کرد با تعمیرات جزئی و اضافه کردن یخ به کولر کیفیت تا حدی بهتر شده.
عمری ازش گذشته و یه مقداری فرسوده شدن اینها. ما برنامه‌ای داشتیم که به معنی که ترم تحصیلی تموم بشه به دانشجوها خوابگاه را تخلیه بکنن، این سیستم رو بازسازی و تعمیرات
اما دختران خوابگاه با تجمع دوباره به سخنان رئیس دانشگاه اعتراض کردند و با نشان دادن پنکه به دوربین‌های تلویزیون راه حل رئیس دانشگاه را زیر سوال بردند.
شما جوابگوی دمای 57 درجه اهواز پنکه است؟
همین اعتراض‌ها بود که باعث شد رئیس صندوق رفاه دانشجویی یک مأمور از وزارت علوم برای رسیدگی به این شرایط به اهواز اعزام کند. او گفته سال گذشته به دلیل فرسودگی و مشکلات تصفیه آب و تجهیزات این خوابگاه بیش از 1,380,000,000 تومان به غیر از اعتبارات عمومی و ردیف تجهیز و تعمیر به دانشگاه اختصاص داده شده است. مسئولان دانشگاه درباره این اعتبارات سخنی نگفتند، اما محمود صادقی نماینده مجلس از طرف کمیسیون آموزش به اهواز رفته و از خوابگاه‌های حضرت معصومه دانشگاه اهواز بازدید کرده است. او در توییترش نوشته در یک کلمه وضع را فاجعه توصیف می‌کند. او گفته زیرساخت‌های دانشگاه فرسوده است و به طور مشخص نوشته مسئولان قبلی و فعلی مقصر هستند. او عکسی از نمازخانه این خوابگاه منتشر کرده با ده‌ها پتو و بالش رها شده روی فرش و نوشته تعدادی از دانشجویان با این وضعیت در خوابگاه اسکان پیدا کردند. نمونه‌ای از آنچه اهواز تب زده می‌کشد. نمونه‌ای از گرمایی که مردم در اثر قطعی برق در این استان می‌کشند. با کولرها و سیستم سرمایشی قدیمی و برقی که هر از چندی قطع می‌شود.
گزارشی بود از همکارم آزاده اسدی. در پی انتشار اسناد جدید از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره رویدادهای سال 32، مسئله نقش آیت الله کاشانی در سقوط دولت محمد مصدق به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. در اسناد تازه چه نکته تازه‌ای درباره آیت الله کاشانی وجود دارد؟ این سوال را با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه و استاد دانشگاه استنفورد، در میان گذاشتم. پاسخ عباس میلانی:
هرچه اسناد بیشتر در بیاد، اطلاعات ما در مورد همه این مسائل از جمله نقش ایشون بیشتر میشه، ولی به هیچ وجه ابعاد همکاری آقای کاشانی با زاهدی و نزدیکیش با زاهدی و مخالفت جدیش با مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در روز 28 مرداد به گمان من بر هیچ کس جز طرفداران پروپاقرص آقای کاشانی پوشیده نبود.
حالا با این وصف، این اسناد تازه چه اطلاعات جدیدی رو اضافه می‌کنند؟ احتمالاً در حوزه‌های مختلف مربوط به سال 32 اطلاعات اضافه میشه. بعد نیست اول از همه از خود آیت الله کاشانی شروع بکنیم. آیا الان چیزای تازه‌ای می‌دونیم درباره ایشون؟
جزئیات فراوانی در مورد ابعاد همکاری ایشون هم با سفارت آمریکا، هم با آقای زاهدی و طرفداران آقای زاهدی، همدلیشون با اردشیر زاهدی. اینو ما قبلا هم میدونستیم، در کتاب نگاهی به شاه هم هست که اردشیر زاهدی در زمانی که فراری بود و نگران این بود که دولت دکتر مصدق بازداشتش بکنه، مدتی در منزل آقای کاشانی پنهان بود. یعنی این مسئله عجیب غریبی نیست. اونایی که این اطلاعات رو نداشتن، خب براشون یه کمی تازگی داره. و اونها که مثل رژیم جمهوری اسلامی از کاشانی بوتی ساختن در مبارزه استعماری به اصطلاح خودشون و بوتی ساختن در اینکه نفت رو در واقع او ملی کرد، اونها خب یه کمی براشون سنگین این ماجرا و حالا حتما دست به کار خواهند شد که تخطیه بکنن این اسناد رو به یک روایت تازه‌ای برای تطهیر او ایجاد بکنن. ولی کلیات این ماجرا کاملا دانسته بود. جزئیات مهمی هم در مورد این قضیه و هم در مورد مسائل دیگه در این اسناد هست که قابل تأمل و قابل توجه هستن.
و در ادامه این اسناد تازه که شما مطالعه کردید، آیا نکته به خصوص و تازه‌ای هستش که الان بخوایم دربارش صحبت بکنیم؟ هیچ یافته جدیدی رو میتونیم از این اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا داشته باشیم که شما الان بخواید درباره صحبت بکنید؟
ببینید، این اسناد 1000 صفحه است، 375 سند هست که من بیش از نصفشون رو الان خوندم. این اسناد، اولا همه اسناد برخلاف گمان اکثر مردم نیست. برخی از مهمترین اسناد که میتونه بعضی سوالهای پیچیده رو جواب بده هنوز چاپ نشده و به یک روایتی از بین رفته، یعنی تمام گزارش‌های عملیاتی CIA در مرداد در ایران به غیر از 7 تاش، هیچ کدوم در دسترس نیست. اینا نزدیک 100 تا گزارش از ظاهراً 100 تا تلگراف است، 7 تاش توی این اسناد هست. به همین خاطر هنوز اسناد دیده نشده زیاد است، ولی ابعاد فعالیت‌های CIA در ایران، ابعاد تنش‌هایی که در درون دولت آمریکا وجود داشته، یعنی دوباره همه فقط به فکر کاشانی هستن، ولی اسنادی که میخونید میبینید چقدر در درون دولت آمریکا، مثلا بین CIA و وزارت امور خارجه از 1951 اختلاف نظر است که با مصدق چه باید کرد. CIA میگه که بریم در جهت مثلا تبلیغ علیهش، وزارت امور خارجه میگه که تبلیغ علیه مصدق نمیتونید بکنید، اون خیلی شهرتش خوبه، هرچی هم چیز بکنید گره بر باد میزدین. یعنی جزئیات بسیار مهمی در این قضیه هست، ولی در کل اگر این باور رو پذیرفته بودید قبلش که آمریکا با کمک انگلیس تلاشی برای برانداختن مصدق کرد، در این حد این اصلا چیز تازهی بهش اضافه نمیکنه، جزئیات اضافه میکنه، قوام دانش ما رو فزونی میبخشه، ولی اساس کار اگر این رو پذیرفته بودید چیز تازهی نداره.
حالا یکی از این جزئیاتی که خیلی‌ها دوست دارن فکر می‌کنم بدونن دوره برمیگرده به آقای کاشانی، ولی فکر می‌کنم یکی از ابعادیه که به هر حال جذابیت زیادی دست کم برای افکار عمومی داره و اونم این هستش که آقای گازیروفسکی توی کتابش نوشته که یه مأمور CIA بهش گفته که اینها پول دادن به آقای کاشانی. چون به هر حال اگر حالا آقای کاشانی از روی یک سری دلایلی که شما هم بهش اشاره کردید با مصدق دشمن شده باشه، این یه معنی داره. اگر ایشون پول گرفته باشه یا واسطه شده باشه برای اینکه پول سازمان CIA برسه به دست هوادارانشون و تظاهرات ساختگی درست کنن در 28 مرداد، برای عده یه معنی دیگه ای داره. حالا چه آنچه که در کتاب آقای گازیروفسکی اومده تا چند اندازه قابل استناد هست و چه اصولا آیا در این اسناد هیچ اشاره‌ای شده به اینکه آقای کاشانی پولی گرفته از آمریکایی‌ها؟
بله، اشاره به مسئله پول حداقل دو بار تا اونجایی که من دیدم شده. دفعه اول که مامورین فکر کنم وزارت امور خارجه است می‌خندن، میگه که با کاشانی خیلی کارا میشه کرد ولی پول بهش نمیشه داد، یعنی که اصلا احتیاجی به پول نداره. دوباره گمان من این است که اگر آدم وضعیت اون زمان کاشانی رو بدونه، میزان پایش رو در بازار بدونه، میزان پولایی که روحانیون از بازار و طرفدارانشون میگیرن بدونه، این باور که اینا حتما پول گرفتن و نظرشون رو عوض کردن، به نظر من باور خیلی قابل پذیرشی نیست. به نظر من تا به حال که من دیدم، میگم نصف آخرش رو هنوز ندیدم، ولی تا اونجایی که من دیدم وقتی صحبت یکی دو بارم صحبت میشه که پول بهش بدیم، میگن نه پول بهش نمیشه داد چون اصلا بدتر هم میشه. دیگرانی هستن، اسامی هم میاد که میگم با اینا شاید بشه پول داد، به مطبوعات میشه پول داد، به سردبیران میشه پول داد، ولی به کاشانی اصلا.
صدای عباس میلانی رو میشنیدیم در گفتگویی که دیروز ضبط شده بود و با هم شنیدیم. و اما روز دوشنبه وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای به هدف قرار گرفتن یک جنگنده نیروی هوایی سوریه توسط هواپیمای نظامی آمریکا واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده که روسیه از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه را به عنوان هدف در نظر خواهد گرفت. این بیانیه افزوده مسکو به استفاده از خط ارتباطی اضطراری با آمریکا برای هماهنگی اقدامات نظامی در سوریه نیز پایان خواهد داد. در این باره با آرش آرامش تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او پرسیدم که ارزیابیش از این بیانیه چیست و تا چه اندازه احتمال رویارویی نظامی بین روسیه و آمریکا وجود دارد. آرش آرامش:
روسیه هیچ وقت نمیاد حمله بکنه به ادوات نظامی آمریکا. ممکنه بیاد مثل سابق پرواز بکنه نزدیک به ناوهای هواپیمابر آمریکا یا ناوهای جنگی آمریکا، اما روسیه خودش از هر کسی دیگه به این قضیه بیشتر واقف هست که از لحاظ توانایی نظامی خب مقابله نمیتونه بکنه با ایالات متحده، و اگر شروع کنه به زدن هواپیمای آمریکایی یا پهپادهای آمریکایی که باز زدن هواپیمای آمریکایی هم بسیار سخت هست برای جنگنده‌های روسیه، آمریکا عمل متقابل حتما نشون خواهد داد و واکنش نشون خواهد داد و اصلا این درگیری رو از یک مرحله به یک مرحله بسیار بدتر و وخیم‌تر می‌بره. این نکته اول. اما اون چیزی که اینجا جالب هست اینه که از بعد از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور شده، گستاخی‌های روسیه هم بسیار بیشتر شده، و اگر بیایم یک احتمال خیلی 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 کمی بدیم و بگیم که شاید روسیه داره بر این قمار میکنه که به خاطر وجود آقای ترامپ در کاخ سفید ممکنه که حمله یا کار نظامی روسیه علیه جنگنده‌های آمریکایی بی پاسخ بمونه، به خاطر همین یک همچین صحبت تندی میکنه، ولی از لحاظ عقلانی و عقلایی خیلی خیلی بعید به نظر میرسه که روسیه بخواد با ایالات متحده درگیری نظامی مستقیم داشته باشه، چون میدونه که حمله به هر کدوم از ادوات نظامی آمریکا، چه هواپیمای بدون سرنشین چه با سرنشین، طبیعتاً پاسخ متقابل آمریکا رو در بر خواهد داشت.
حالا در همین سطح مناقشه کلامی فکر میکنید که آمریکا چه واکنشی نشون خواهد داد به این بیانیه وزارت دفاع روسیه و اصولاً این مناقشه به چه سمتی پیش بینی میکنید که بره؟
وزارت دفاع آمریکا بیانیه صادر خواهد کرد در چند ساعت آینده که اون هم صحبت خواهد کرد از کم کردن تنش ها، ولی از اینکه آمریکا حق پرواز رو بر هوای بین المللی و بر آسمان بین المللی برای خودش محفوظ میدونه، به اضافه اینکه حق پاسخ و متقابل و عمل به مثل در مورد برخوردهای هر کشوری، حالا چه روسیه باشه چه چین باشه چه غیر و ذالک. این نکته رو باید در نظر داشت که الان جنگی که برای رقعه و دیر و زور هست، به خصوص در رقعه مرکز خلافت دولت اسلامی هم داعش، اینجا جنگی است که نیروهای زمینی اکثرا کرد و طرفدار دولت آمریکا یا حمایت شده از طرف آمریکا و ائتلاف دارن بخش‌های عمده‌ای از رقعه رو تحت فشار میارن و این احتمال میره که ممکن اصلا رقعه دست اینها سقوط بکنه. از اون طرف جمهوری اسلامی روسیه و سوریه دوست ندارن که رقعه پایتخت داعش به دست متحدین ایالات متحده و کردها بیفته و دوست دارن که فشار بسیار زیادی بیارن و اون رو نیروهای دولتی سوریه، هرچند که بسیار از لحاظ نیرو کمبود دارن، ولی اونها اون منطقه رو کنترل کنن. به خاطر همینه که میبینید در چند هفته اخیر تحرکات نظامی ارتش عربی سوریه و تحرکات هوایی ارتش روسیه و کمک‌های نظامی ایران در منطقه شرق و منطقه به قول معروف صحرا و رقعه بسیار بیشتر شده، چون ایران اصلا متمایل نیست و علاقه نداره که ایالات متحده و متحدینش رقعه رو از داعش بگیرن و دوست داره که این فشار رو بر سوریه ها بیاره که دولت سوریه و متحدین ایران منطقه رقعه رو بگیرن. به خاطر همین میبینیم که مقداری اینجا هم جنگ لفظی بالا گرفته، همین که آتش جنگ بسیار تندتر شده برای اینکه کی رقعه رو زودتر فتح بکنه.
و آخرین سوال من هم در ارتباط با این اتفاقی هستش که ائتلاف تحت رهبری آمریکا جنگنده سوریه رو پس از بمباران نیروهای مورد حمایت ائتلاف سرنگون کرده. خب تا اندازه این اتفاق هم تازگی داره، بی سابقه است. فکر می‌کنید این اتفاق چه معنایی داره؟ شما این رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ آیا نشانه تغییر جدی می‌دونید در استراتژی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا یا خیر؟
نه، همونطوری که دولت نیروهای ائتلاف هم از قبل گفته بودن که اگر هر جنگنده‌ای حمله بکنه به نیروهای ائتلاف، اونها پاسخ متقابل نشون خواهند داد. دوباره برای جلوگیری از پیشروی تند نیروهای ائتلاف در علیه مواضع داعش در رقعه، نیروی هوایی سوریه که خب نیروی هوایی درجه 3 هم هست، هواپیمای بسیار قدیمی سوخوی و میگ روسیه داره، اونها اومدن بمباران کردن چند مواضع نیروهای دموکراتیک سوری رو و ایالات متحده هم پاسخ داد به این مسئله. ولی خب میدونین که سوریه نمیتونه به ایالات متحده پاسخ بده، کسی که حتی توان این کار داره از لحاظ لفظی روسیه است و روسیه هم الان میگه که اگر حمله بشه دوباره به جنگنده های سوری، اونها پاسخ خواهند داد. که من باز میگم بلا بعید میدونم، مگر اینکه اونها فکر کنن که ایالات متحده پاسخ متقابل نخواهد داد. در صورت هم از لحاظ لفظی هم از لحاظ میدانی آتش جنگ مقداری بالاتر گرفته و امیدواریم که دو طرف یه مقداری تنش زدایی بکنن بیشتر تا اینکه پاسخ متقابل لفظی بدن و این تنش ها شعله برتر بشه.
صدای آرش آرامش رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای که در مجله شامگاهی رادیو فردا انجام شده بود، بازپخشش بود. و ما حالا میریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با ایستادن در رتبه 11 جدول 12 تیمی لیگ جهانی 2017 ضعیف‌ترین نتیجه چند سال اخیر را در این مسابقات به دست آورد. مخصوصا در هفته سوم این رقابت‌ها که به میزبانی لهستان انجام شد، ایران به هر سه تیم میزبان آمریکا و روسیه 3-0 باخت بدون حتی یک ست برده. در جدول رده‌بندی کلی از 12 تیم سطح 1 لیگ جهانی، تیم والیبال ایران از 9 بازی 3 پیروزی و 6 باخت نصیبش شد و در رتبه یکی مانده به آخر بالاتر از ایتالیا ردیف 11 قرار گرفت. تیم‌های فرانسه، برزیل، صربستان، روسیه، کانادا و آمریکا به عنوان 6 تیم برتر به دور بعدی صعود کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است امروز سه‌شنبه به درخواست باشگاه پرسپولیس ایران در مورد انتخاب کشور میزبان مسابقه با تیم الاهلی عربستان تصمیم خود را اعلام کند. پرسپولیس سه کشور ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان را به عنوان میزبان خودش به AFC معرفی کرده که قرار شده امروز در این مورد تصمیم گرفته شود. بعد از قطع روابط دیپلماتیک کشورهای ایران و عربستان طی یکی دو سال اخیر، بازی نمایندگان این دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا در کشوری ثالث برگزار شده. الاهلی عربستان امارات را به عنوان میزبان خودش به AFC معرفی کرده. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در حال بررسی چند تغییر در برگزاری این رشته است، از جمله 60 دقیقه‌ای کردن بازی فوتبال به جای 90 دقیقه. قوانین جدید پیشنهادی فیفا در صورتی که پس از بررسی کارشناسان فوتبال مورد موافقت قرار گیرد، بازی فوتبال در آینده در دو نیمه 30 دقیقه‌ای اما در زمان مفید مانند فوتسال انجام خواهد شد. و در سومین روز رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها، جام جهانی کوچک که با حضور 8 تیم به میزبانی روسیه در جریان است، دوشنبه شب در گروه بی در شهر سوچی تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جهان در یک نبرد نزدیک که پرگل از آب درآمد با نتیجه 3-2 از صد استرالیا گذشت. از نکات قابل توجه این دوره از جام کنفدراسیون‌ها، استفاده داوران از سیستم ویدیو چک یا کمک داور ویدیویی است که در چند مسابقه انجام شده طی روزهای قبل چند گل به ثمر رسیده پس از بررسی مجدد ویدیویی توسط داور مردود اعلام شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما در ادامه، همونطور که وعده دادم، یک میزگرد رادیویی داریم که توسط همکارم رضا ولیزاده میزبانی شده درباره حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به منطقه دیر الزور در سوریه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین میزگرد رو میشنویم.
شامگاه یک شنبه 28 خرداد سپاه پاسداران 6 فروند موشک زمین به زمین به اهدافی در منطقه دیر الزور در سوریه شلیک کرده. سپاه این اهداف رو از آن گروه حکومت اسلامی یا داعش و گروه‌های اعلام کرده که از اونها با نام گروه‌های تروریستی تکفیری نام می‌بره. در این برنامه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از لندن ما رو همراهی می‌کنه، حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ماست و حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر از فنلاند پشت خط ارتباطی برنامه است. به هر سه میهمان سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این برنامه. با آقای حسین آریان شروع میکنیم. آقای آریان، موشک هایی که استفاده شدن برای چنین اهدافی تا چه حد مناسب هستن به نظرتون؟ و یک پرسشی هم که پیش میاد اینه که چرا سپاه برای عملیات موشکی خودش دیر الزور رو انتخاب کرد و نه مثلا رقه؟
موشکایی رو که استفاده کردن به نام قیام و ذوالفقار، اینا موشکای در واقع برد کوتاست، برد متوسط شاید بهتر باشه، و برد این موشکا حدود 1000 کیلومتر از نظر فنی اگه بخوایم ذکر بکنیم. قیام یه موشکی یه مرحله‌ایه که با سوخت مایع استفاده میکنه، ذوالفقار همین برد رو داره ولی از سوخت جامد. با توجه به اینکه فاصله مکانهایی رو که این موشک‌ها رو در واقع شلیک کردن، یعنی استان کردستان و کرمانشاه، فاصلهش تا دیر الزور حدود 650 کیلومتر، بنابراین در برد این موشک‌ها بوده. نکته دیگه بازم از جهت فنی شاید لازم باشه، اینا این موشک‌ها جز خانواده شهاب 2 که الگوبرداری شده از موشک‌های هواسانگ 6 کره شمالی که انواع اقسامش رو ایران ساخته. اما چرا دیر الزور؟ دیر الزور به دو سه جهت، خیلی کوتاه میگم بعدا میتونیم بحثش بدیم. یکی از جهت این که خوب ایران خواسته نشون میده که داره واکنش عملی نشون میده به عملیات تروریستی در ایران در ارتباط با مجلس و مقبره آیت الله خمینی. دیگر اهمیت اون استراتژی که در واقع شهر دیر الزور هست و پیام‌های سیاسی داره ایران میده، و همینطور راه کار دیگری رو که داره ایران میکنه، میخواد یه کوریدوری رو در واقع مدت هاست داره سعی میکنه که برقرار بکنه بین تهران و کوریدور لوجستیکی و در واقع یه خط مواصلاتی بین تهران و بغداد و سوریه و حزب الله که یکی از این کوریدورها از دیر الزور میگذره.
آقای حسینی فرد، به نظر شما این حمله تا چه حد میتونه برخلاف اونچه که به هر حال در ایران داره سپاه رسانه‌های حکومتی ازش صحبت میکنن و تصاویر ارسالی نشون میده که پهپادهای سپاه نشون میدن که دو نقطه مورد هدف قرار گرفتن، به نظر شما و رسانه‌ها در ایران هم میگن که موفق بوده، سپاه میگه عملیات موفقیت‌آمیزی بوده، غیر از اینها چه شواهد محکمی وجود داره که به ما بگه این یک عملیات موفقیت‌آمیز بوده؟
خب از یک طرف میشه به تصاویر ماهواره‌ای که به خصوص روسا و آمریکایی‌ها میتونن در اختیار قرار بدن اتکا کرد که تا به الانش خب حدودی منابع ساکتن، چیز اظهار نظری نکردن در این رابطه. معمولا هم داعش مورد حمله که قرار میگیره و خصوص اگر رهبراش هم کشته بشن، استراتژی یا تاکتیکش این بوده که اعلام میکرده، یعنی اینکه کجاها ضربه خورده و آیا رهبری هم کشته شده یا نشده. از این جهتش در هر دو مورد ما هنوز با یه سکوت روبرویم، اینکه این منابع غیر از خود ایران بتونن تایید بکنن یا تکذیب بکنن باید منتظر موند و دید. برصد برای ایران مهمه که تبلیغ بکنه که این واقعا عملیات موفقیت‌آمیز بوده. از دو جهت هم شاید براش اهمیت داره، یکی خب با توجه به این اسطوره امن بودن ایران که ظرف این سالها تبلیغ میشد و به نوعی این حملات اخیر داعش در تهران یه خورده به این اسطوره خدش وارد آورد، طبیعیه که حکومت تلاش بکنه یک به اصطلاح ثبات روانی رو دوباره به جامعه برگردونه، دوباره بگه که ابتکار عمل دست ماست و ما همچنان روی این امنیت و بودنش تاکید داریم. و در این حال خب با توجه به اون درگیری ها و مناقشه‌ای که در شرق سوریه جریان داره، علاوه بر این که این اون شرک ها میتونست واقعا مقر اصلا این نیروهای داعش میارم زده باشه، ولی پیامی هم هست به آمریکایی ها و کشورهای دیگه این منطقه که به نوعی ایران سر این مناطق هم دعا داره و اجازه نخواهد داد به سادگی اونطوری که آمریکایی ها میخوان، ترک ها میخوان، این مناطق از جمله دیروزور و شهرهای مشابه دست نیروهای مخالف بیفته. میدونیم که آمریکایی‌ها از اردن یک نیروی رو تعلیم دادن و از طریق اون تنف و اینا دارن میان بالا به اون حتی اشکاه مرزی بوکمال رسیدن که به نوعی ایران و سوریه تلاش دارن اخیراً این نقطه مرزی رو بگیرن و به نوعی با هشت شعبی در عراق یکی بشه ارتباطاتشون و به نوعی خواستن که قطع بکنن حرکت آمریکایی و این نیروهای.
پس به نظر شما آقای حسینی فرد، به نظر شما در واقع این حمله موشکی سپاه بخشی از یک رشته عملیات بزرگتر و کامل کننده عملیاتی که ایران در مرزهای عراق و سوریه داره پیش میبره؟
بخشی از اون هست و همونطور گفته شد جنبه پیام هم داره، یعنی پیام میده که به هر صورت ما در این مناطق فعالیم و نمیگذاریم به این سادگی به اصطلاح این مناطق به خصوص که داعش در حال عقب نشینیه دست نیروهای به اصطلاح غیر دولت سوریه بیفته و بخوان ازش در معادلات مربوط به تعیین وضعیت در آینده دمشق ازش استفاده بکنند.
خب آقای علیزاده، به نظر شما این حمله موشکی سپاه مخاطب داخلی و منطقه‌ایش چه کسانی هستند و چه مخاطبانی داره؟ پیامدش برای دولت چه خواهد بود؟
خب اجازه بدید من ابتدا یک ملاحظه جدی رو مطرح بکنم و بعد پاسخ به پرسش شما بپردازم.
بفرمایید.
ملاحظه مهمی که در این خصوص وجود داره، ببینید تا کنون سپاه موشک هایی رو پرتاب می کرده اما همه اونها با اهداف غیر نظامی بوده. الان در این مورد هدف جنگی ترسیم شده بود و هدف جنگی در واقع دشمن واقعی، یعنی دشمنی که دست اسلحه برده آمده قلب تهران رو هدف قرار داده. پس بنابراین فاز جدیدی در عملیات موشکی سپاه انجام شد، یعنی اگر این موشک رو پرتاب میکنم به صورت آزمایشی اهمیتی که امروز داشت رو نداشته و لذا اون بحث نقطه زنی که میگفتن که توان نقطه زنی داریم با موشک های خودمون طبیعتا از طرف کارشناسان نظامی جهان مورد بررسی قرار میگیره که ببینن چقدر این توان عملیاتی شده و طبیعتا به تعبیر من این یک عرض اندام نظامی بوده که سپاه آمده و عرض اندام کرده، اما تأثیر منطقه‌ایش رو برده پرسش کرده قرار بدید که در واقع همینجا
بله مخاطب داخلی و منطقه‌ایش
مخاطب بله در واقع مخاطب منطقه ایش در رسانه های داخل ایران هم بعضی ها نوشتن که به اصطلاح سیلی که به داعش خورد تا دیگران متوجه بشن. ببینید الان ایران در منطقه شدیداً در انزوا قرار گرفته و در واقع اگر که بخوایم بگیم هدف این هدف کوچک داعش به حال هدف کاملا قابل دسترسی بودش، هدف اصلی نبوده. در این فضایی که این موشک پرتاب شده،
بله،
ما اندکی پس از زمانی که خریدهای کلان عربستان از امریکا اتفاق افتادش و ایالات متحده اخیراً قطعنامه ای رو تقریبا دیگه نهایی شده، فقط مونده به امضای آقای ترامپ برسه، که تحریم های جدیدی رو بر ایران تحمیل میکنه که یکی از موارد اون تحریم ها همین توان موشکی ایران هستش. در واقع جمهوری اسلامی داره میگه که ما در توان موشکی خودمون مصالحه نخواهیم کرد، بلکه ازش استفاده میکنیم، از جمله در اهداف مشروعی که داریم، مثلا داعش که دیگه همه قبول دارن که یک نهاد تروریستیه. چطور ما بخوایم خودمون رو خل اصلاح کنیم وقتی که همچین دشمنی داریم میاد در قلب تهران عملیات میکنه و ما وظیفه خودمون میتونیم اینا رو بزنیم؟
بله.
در حالی که پاسخ دیگرش میتونه به تمام تهدیدهایی باشه که الان از طرف عربستان متوجه ایران شده، از طرف کشورهای منطقه شده، امریکا شده، و فراموش نکنیم که در فضای هم این